عرض کنم که امروز جدن یک اتفاق ویژه افتاد. در حقیقت انقدر این اتفاق ویژه است که شاید بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور، فارسی و انگلیسی زبان و حتی خیلی از رسانه‌های داخلی من فکر می‌کنم متوجه قضیه نشدن. این موشکی که امروز تست شد در حقیقت یک شاهکار علمی بود. خیلی ها اینگونه فکر کردن که ما از زیر زمین مثل شهرهای موشکی که داریم لانچر روی تریلی 18 چرخ هست و خب موشک دریچه باز میشه، موشک بلند میشه و پرواز میکنه، در صورتی که اصلا این نیست. در حقیقت یک موشکی است که در یک کپسول قرار داره و شما یک چاله ای رو به هر عمقی کندید خاک ریختید روش، یعنی این در حقیقت موشک خاک شده توی زمین. دیگه نیاز به این نداره که شما بخواهید لانچر رو آماده کنید، چندین دقیقه وقت با ارزش رو در زمان عملیات از دست بدید. یکی از در حقیقت خصوصیات و کیفیات ویژه در امور نظامی، چه در ادوات چه در نفرات، تحرک پذیری و آماده شدن سریع تجهیزات هست. اون چند دقیقه وقتی که شما نیاز دارید برای اینکه لانچر رو آماده کنید، موشک رو بلند بکنید، ممکنه یک موشک رد بشه، هواپیما رد بشه، در صورتی که این کپسول در زمین خاک میشه و در جا با هر زاویه‌ای که شما این رو خاک کرده باشید شروع به پرواز میکنه. حالا چرا این اینقدر مهم هست؟ غیر از اینکه اولین بار است در دنیا، ببینید موشک وقتی روشن میشه توسط همون گازی که روشن میشه تراست یا نیروی رانشش عمل میکنه. در یک کپسول در عمق خاک این خاک شده و ببینید در لحظه چند هزار درجه حرارت به وجود میاره. چه تکنولوژی بالایی دانشمندای ما استفاده کردن که این موشک منفجر نشه. اولا این توانمندی دانشمندان ما رو نشون میده، ثانیاً به این که هر جای این خاک شما میتوانید در سراسر کشور این کپسول رو خاک کنید و آماده داشته باشید. اولا عمل کردش یعنی در زمان خیلی سریعتر، تعداد خیلی بالاتری، هزینه های کمتری نسبت به جهت اینکه لانچر نمیخواد داره و در حقیقت رصد و شناسایی اینها توسط آمریکا که یکی از در حقیقت و دیگر کشورهای غربی که مدلشون بر اساس مدل آمریکاست، یعنی شناسایی میکنن لانچرهای مختلف رو برای اینکه بمباران بکنن، این دیگه غیر ممکن میشه برای دشمن و دشمن نمیدونه از کجا در حقیقت چون این موشک‌های پرتاب خواهد شد. یکی از واقعا دستاوردهای بی‌نظیره که خیلی جای کار داره.
آقای خوششم، رصد رزمایش با ماهواره سپاه یکی دیگه از اولین های این رزمایش بود. ابعاد عمل و آثار این مهم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
این هم بسیار مهم بود. ببینید ما در حقیقت در آوریل که نور رو پرتاب کردیم انقدر نگرانی و استراب به وجود آورد در سطح آمریکایی ها و اسرائیلی ها که فرمانده هوافضای آمریکا جنرال جی رینولد، ایشون برگشت یک توییت زد که خیلی بار حقوقی و معنایی داشت و بسیار مهم بود که ما رصد کردیم و این ماهواره ایرانی در فضا دور خودش داره میچرخه، یه وبکم ساده است، نمیتونه چیزی رو بگیره و همین که دور خودش میچرخه اصلا نمیتونه عمل کنه و یک کار بیهوده بوده. اولین تصاویر عملیاتی که از پایگاه‌های آمریکا گرفته شد به نظرم میاد، حالا من واقعا نمیدونم که هدف در حقیقت این تصاویری که از پایگاه اودایت گرفتن در قطر که بزرگترین پایگاه آمریکایی ها در منطقه و در خاورمیانه است، بزرگترین پایگاه هوایی، من نمیدونم واقعا نیروهای ما با چه انگیزه این کار رو کردن برای شناسایی یا غیره، ولی حتما پیام داره. پیام این هست که این در حقیقت ماهواره اولا کار میکنه، ثانیا از حیاتی ترین بخش های شما میتونه به ما اطلاعات بده و در حال ارسال اطلاعات هست. این در حقیقت اولا جواب به فرمانده نیرو هوافضای آمریکا بود و نشون میده که کسانی که زیر پیام ایشون نوشته بودند واقعا که ما به حرفای تو شک داریم، از خود آمریکایی ها و کارشناسان تا چه اندازه محق بودند و آمریکایی ها در چه حد براشون ایجاد نگرانی کرده و اضطراب دارن که به دروغ گفتن روی آوردن. این یک نمونه از خروارها دروغی است که گفته میشه.
بله، خب جالب، رزمایش پیامبر اعظم در خلیج فارس بازتاب زیادی در محافل خارجی داشت. حتی بیگانگانی که در منطقه هستن خب از نمایش پرقدرت سپاه ابراز طبیعی که ناخرسندی بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مصطفی خوشچشم، تحلیلگر مسائل سیاسی.
خواهش می‌کنم. ممنون. خب ما هم تبریک میگیم این موفقیت ها رو در کشورمون که امروز در این رزمای شاهد اون بودیم. زمین 360 درجه، لطفاً این برنامه رو بشنوید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خدا و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، علاقمندان به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که در رادیو گفتگو به مسائل زیست محیطی می‌پردازه. در برنامه امروز گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر عیسی کلانتری، رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، و سعی می‌کنیم که مهمترین مسائل در مورد محیط زیست ایران رو با ایشون در میون بگذاریم و مشکلاتی که طبیعت ایران، مردم ایران، محیط زیست ایران در این زمینه باهاش روبرو هستند و کارهایی که داره انجام میشه، کارهایی که باید انجام بشه به بحث میگذاریم با آقای دکتر کلانتری. آقای دکتر کلانتری سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی تشکر میکنم که توی این گفتگو شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و کل شنوندگان محترمتون در سرتاسر ایران و جهان.
خیلی ممنون. آقای دکتر، اگه موافق باشید از همین ابتدای برنامه وارد موضوعات مهمی که سازمان شما باهاش درگیر هست، کشور باهاش درگیر هست بشیم و وضعیتش رو بررسی بکنیم. یکی از مهمترین چالش‌های کشور ما وضعیت آبی کشور هست. مدت زیادی با خشکسالی و خشکیدگی مواجه بودیم. تالاب‌هامون با مشکل مواجه شد، دریاچه‌ها همینطور، تأمین آب برای کشاورزی با مشکل روبرو شد و مشکلی هم نیست که علی ظاهر حالا بخواد دست از سر ایران برداره. وضعیت آبی کشور را چطور ارزیابی بکنید و اینکه برای مقابله با این مشکل کم آبی چه برنامه‌هایی دولت داره؟
خدمت شما عرض کنم که ما باید بپذیریم که کشور کم آبی هستیم. یعنی خدا وکیلیش کمتر کشوری در جهان هست که وضعیت ما رو داشته باشه با جمعیت ما. ما کشوری هستیم که 200 میلیمتر الان متوسط بارش بیشتر نداریم. 40 سال پیش این مقدار بود 250 میلیمتر و جمعیت ما 33 میلیون نفر بود، الان شده 83 میلیون نفر. ما با در مورد آب دو تا مشکل داریم. یکی تفکر این که کم آب هستیم برای سیاست گذاران و تصمیم گیران ما تفکر سختیه، باور ندارن که کشور کم آبی هستیم. یکی این هست که با خود کم آبی چه کار بکنیم. ما کل سیاست های توسعه‌ایمون، آمایشیمون باید برگرده بر محوریت آب. چون این که مثلا آب رو از دریا تأمین کنیم، محصولات کشاورزی تولید کنیم، قیمت تمام شدهش میشه 10 برابر قیمت جهانی، اصلا توجیه نداره. بله، از دریا میشه آب رو برای آب شرب و صنعت استفاده کرد، توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی برای تولید محصولات کشاورزی که مثلا 1 کیلو گندم به طور متوسط الان در کشور ما بیش از 2 متر مکعب آب مصرف میکنه، هر متر مکعب آب دریا در ساحل دریا تمام میشه نزدیک $0.5، 2 متر مکعبش میشه $1. تولید گندم هیچ هزینه ای هم نداشته باشه آبش میشه کیلو یک دلار، در حالی که قیمت جهانیش از 20 سنت. اینه که ما باید با کم آبی بسازیم، ناچاریم بسازیم، انتخاب اجباری ماست، ما حق انتخاب نداریم دیگه. و کلن سیاست های ما باید دگرگون بشه، در بخصوص در بخش هایی که پر آب مصرفن مثل بخش کشاورزی. ما باید بیاییم واقعیت ها رو ببینیم که چه مقدار پتانسیل آب در کشور هست، بر اون مبنا تصمیم گیری بکنیم. اصلا نمیگم که چی کار بکنیم با آب. فرض کنیم که از نظر علمی با به این نتیجه رسیدیم که در کشوری که حدود 80-90 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داره، فرض کنیم 60 میلیارد متر مکعب اینو برخلاف قوانین جهان باید مصرف کنیم، چون اونا به ما محدودیت کردن 40%، ما اینجا فرض کنیم 60% میخواییم مصرف کنیم چون کم آبی. این 60% آب رو هر کاری میخوام بکنم، من اصلا کاری ندارم بکنم، ولی بیشتر از این 60% آب مصرف نکنم. این مهمه. ما کشوری هستیم که 7000 سال تمدن داریم تو این سرزمین و تمدن ریشش در آبه، هنوز هم در آبه. 7000 سال گذشته، تکنولوژی عوض شده، ولی هنوز بر مبنای آب باید ما، بخصوص کشور پهناوری هستیم و جمعیت پراکندم داریم، فلذا تصمیمگیری ما بر مبنای آب یک تصمیمگیری عقلانیه، یک تصمیمگیری اجباریه، انتخاب اجباریه، انتخابی نیست. بله، مصرف آب رو سیاست مداران، تصمیم گیران بگن همه آب بره مثلا مصرف شرب و بهداشت و صنعت بشه، من نیاز غذاییمون رو تامین میکنیم، همه آب بره مثلا تو بخش کشاورزی، آب تجدید پذیر. فلزا حاکمان و تصمیم گیران روزگارهای خیلی سختی در آینده نزدیک خواهند داشت، محدودیت های گسترده ای خواهند داشت، خیلی از خواسته هاشون رو باید صرف نظر کنن، عدول کنن، خیلی از آرزوهاشون رو باید عدول کنن، اگر بخصوص بخوایم که جمعیت کشورم اضافه بشه. طبق اصول جهانی ما باید رفتار بکنیم. به قرار هیدرولوژی هم یه علمه، مثل علم شیمی دیگه، حتی مثل اقتصاد نیست که اقتصاد بخشیش تجربی و بخشیش علمی است، ولی هیدرولوژی یک مسئله 100% علم کلاسی که مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل ریاضی، مثل حسابداری، حسابداری آب مشخصه. ما بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم. وقتی به این نتیجه رسیدیم که چه مقدار آب میتونیم مصرف بکنیم، در اون چارچوب سیاستمداران آزادن بله بر مبنای سیاست‌های جهانیشون داخلیشون بگن چیکار بکنیم.
بر اساس همین محدودیتی که شما میفرمایید ما در مصرف منابع تجدیدپذیر آب داریم و همینطور اشاره کردید که تمدن‌ها به آب وابستند و خب یه اثرات عجیب غریبی از این بی‌آبی توی کشور توی این سال‌ها دیدیم، حتی به ترک کردن بعضی از روستاهای مرکزی انجامید و تنش‌های آبی بین بعضی از مناطق کشور به وجود اومد، مشخصاً چه سیاست‌هایی باید مورد بازنگری قرار بگیره که این مشکل بیشتر از این دامن ما نگیره و پیچیده‌تر نشه؟
خدمت شما عرض کنم که با محدودیت آب دو تا مشکل دیگه بر مصرف آب اضافه شده. یکی این هست که ما قبلاً اصلاً برای نیازهای زیست محیطی آب تخصیص نمی‌دادیم، چون آب مازاد داشتیم، خود به خود بخش عمده از نیازهای زیست محیطی تامین می‌شد. سرریز سدها نبسته بودیم، سدها رو نبسته بودیم، سرریز رودخانه ها، تالاب ها رو آب میدادن، دشت ها رو آب میدادن با سیلاب ها، جلوی گرد و غبار ها گرفته میشد. این نیاز هم اضافه شده در کم آبی. یعنی شما در کم آبی الان حداقل سالیانه باید بین 15 تا 20 میلیارد متر مکعب از همین آب رو تخصیص زیست محیطی بدید، وگرنه با پیامدهاش مواجه میشید، مثل گرد و غبار خوزستان، گرد و غبار دریاچه ها و اینا، هزینه های فوق العاده سرسام‌آوری داره. بخش عمدهش در دو فصل پاییز زمستان مرکز منشأ داخلی داره. ما باید توزیع آب رو بررسی بکنیم، تصمیم بگیریم. شما فرمودین که در مناطق مرکزی باعث کمابی باعث مهاجرت شده، ادامه این روند بدتر خواهد کرد. اینها باید کلن تجدید نظر
بشه. تجدید نظر اساسی تو سیاست های کلی اجرایی.
اجراییش هم سیاسیش.
درسته. آقای دکتر، حالا تا توی این حوزه داریم صحبت میکنیم، یه موزل دیگهی که شاید کمتر از این هم نباشه برای کشور ما، مسئله فرسایش خاک هست. اگه اشتباه نکنم توی 4-5 کشور اول جهان هستیم از نظر فرسایش خاک. این هم خیلی عواقب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، شاید حتی بیشتر از آب، عواقب جابجایی های جمعیتی، تغییر شغل، عرضم به حضور شما مهاجرت های اجباری، و این هم جز مسائلی هست که خب خیلی آینده اقلیم ایران رو تهدید میکنه. ارزیابیتون در مورد این مسئله چی هست؟
بله، ببینین، فشار جمعیت با توجه به وضع اکولوژیکی کشور با هم همسو نیستن. بالاخره ما یه سری محدودیت های توی اکولوژی کشور داریم. فرسایش خاک هم یکی از فاکتور هاست. فرسایش خاک هم ربط به آب داره و هم ربط به سیاست‌های دیگری داره که باز ناشی از کم آبی میشه جای دیگه. دام ما اضافه شد، فشار بر مراتب بیشتر شد، دیگه پوشش گیاهی از بین رفت. یک دوش اومدیم گفتیم که ما توسعه کشت دیم داشته باشیم، زمین‌ها رو شخم، مراتب رو شخم بزنیم. مراتب شخ زدیم، تتمه پوشش گیاهی دائمی هم از بین رفت. سه اومدیم فشار آوردیم که ما چرا مثلا دوبار کش نمی کنیم، آیش رو از بین بردیم و اومدیم بعد از مثلا برداشت گندم و جو کلش ها رو آتیش زدیم، شخ زدیم، دوباره شروع کردیم فرسایش، تشدید فرسایش. همونطوری که بیش از توان آب اون ضربه رو به ما زد، فشار بر خاک سبب از بین رفتن خود خاک شد. ببینین، ما وقتی 16 تن در هکتار فرسایش متوسط سالیانه داریم، 16 تن در هکتار، یعنی این 16 تن در هکتار میشه 7 میلیمتر عمق خاک. ما در هر 40 سال 1 میلیمتر خاک تشکیل میده طبیعت، ولی در هر سال 0.7 میلیمتر فرسایش داریم الان. یعنی حاصل 40 سال طبیعت رو ما در 1.5 سال از دست میدیم. اصلا وحشتناکه، از بعد اکولوژیکی وحشتناکه. شما به عنوان یه متخصص اکولوژی در این مورد من این صحبت ممکنه سکته بکنین، اصلا قابل تحمل براتون نباشه، تا این از سخته. اینها حاصل سیاست های کوتاه مدت برای تولید بیشتر هست که هزینه‌شو نسل‌های بعد خواهند پرداخت، چه در زمینه آب چه در زمینه خاک. یکی از اصول توسعه پایدار حفظ حقوق نسل‌های بعده. ما به هیچ وجه به اون اصل عمل نمی‌کنیم. نسل‌های بعد برای نسل موجود ما اصلا مفهوم نداره. حفظ حقوقشون رهبری فرمودن اون صحبت‌های سال 1393 شون به کارکنان محیط زیست که محیط زیست مال این دولت و اون دولت نیست، محیط زیست مال نسل‌های بعدی هست، ولی کسی توجه نداره تو سیاست‌گذاری‌های بخشی. و متاسفانه چون سیاست‌گذاری‌های مملکت سیاست‌گذاری‌های بخشی متمرکز شده است، لذا اثرات فرابخشی این دیده نمیشه و مجالس باز به اصطلاح طرح‌هایی که یا لایه دولت تصویب میکنن به غلط یا طرحهای مندرآوردی خودشون، میگن مثلا کشور باید 95% خودکفا بشه، وزارت جهاد شاهرزی رو موظف به این کار میکنن از نظر قانونی، اونا میاد ضوابط دراز مدت زیر پاش میذاره چون باید در کوتاه مدت پاسخگو باشه، در حالی که این رو بالادست باید مثلا در شورای نگهبان این نوع قوانین رو باید جلوشو بگیرن برای حفظ حقوق نسل‌های بعد. سیاست‌گذاران بالاتر باید جلوی این تصمیمات رو بگیرن. ما به حقوق نسل‌های گذشته اصلا اهمیتی نمیدیم.
مصرف آب تا الان اصلا ما اصولی مصرف نکردیم و به یه وضعیت بحرانی رسیدیم و اگه همین وضعیت ادامه پیدا کنه خیلی آینده وحشتناکی داره و عیناً در حوزه خاک و کشاورزی و از اونجایی که خب بیشتر آب مصرفی کشور رو فکر کنم به بخش کشاورزی اختصاص پیدا میکنه و از اون طرف هم که دامداری خب به مراتع دامداری سنتی داره به مراتع ضربه میزنه، به طور سریع آیا واقعا این خطر از طرف برنامه نویس های سیاست های کشور، سیاست های دولت، این آیا احساس شده با این امکاناتی که ما داریم چطوری واقعا میتونیم از سرعت این کم بکنیم؟
هنوز متاسفانه احساس خیلی جدی نشده، احساس شده یه کم، این پاسخگو نیست چون شدت تخریب ما خیلی بالاست. ما یک سیاست های فالانجی رو باید در پیش بگیریم در زمینه بهره برداری از آب و خاک کشور. این سیاست های گذشته برای آینده پاسخگو نیست. ممکنه که ما این وضعیت مثلا خودکفایی حدود 70% کلی رو ما اگه واردات حساب کنیم و تولید داخل ما حدود 70% خودکفایی، 30% به واردات نیازمندیم. این فشار ادامه پیدا کنه، تداوم پیدا کنه، با توجه به تغییرات جوی که ایجاد شده، با توجه به بارش هایی که کم شده، با توجه به درجه حرارتی که افزایش پیدا کرده، چه تأثیر کار رو سخت‌تر میکنه. یعنی سیاست های ما در تولیدات بهره برداری از منابع آب و خاک کشور پایدار نیست. ما حقوق نسل های آینده رو احترام بهش نمیذاریم. به حساب اونا ما الان داریم استفاده میکنیم یا به نوعی تخریب میکنیم. و این سیاست ها نمیتونه پایدار باشه. و این مسئولین فقط در وهله اول مسئول برنامه ریزی کلان کشوره، اونا باید محدودیت ایجاد بکنن با قوانین مجلس، با حالا معاش مردم، نیاز غذای مردم رو باید فکر بکنن جاهای دیگری.
بله آقای دکتر، موضوعات خیلی زیادی آماده کردیم که با شما صحبت کنیم. وقت برنامه خیلی به سرعت داره میگذره، من سعی میکنم که توی هر حوزه کوتاه‌تر در خدمتتون باشیم که بتونیم موضوعات بیشتری رو بپردازیم. یکی از طرح‌های بین‌المللی که سازمان حفاظت محیط زیست درگیرش هست، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران هست. تالاب‌ها رو هم خب خبرهای خیلی خوبی از تالاب‌ها و همچنین حالا دریاچه‌ها توی یکی دو دهه اخیر نشنیدیم، مشکلات زیادی پیش اومده. می‌خواستم راجع به این حوزه صحبت بکنید و در کنارش راجع به یکی از پروژه‌های موفقی که انجام شد توی چند سال اخیر، احیای دریاچه ارومیه.
خدمت شما عرض کنم تالاب‌ها یکی از دستورات مستقیم رئیس جمهور محترم به بنده بود، احیاش. پیشرفت‌های نسبتاً خوبی داشتیم. یک، ما امروز به حدود 40 تالاب بزرگ کشور با وزارت نیرو به تفاهم رسیدیم، حقابه تعیین کردیم. اصلا وجود خارجی نداشت. حالا این حقابه نحوه تأمینش بعد چجوری باشه، اون جای هزاران کار اجرایی و سوال و تفاهم داره، ولی وزارت نیرو پذیرفته که برای تالاب‌ها حقابه مد نظر و برای رودخانه‌ها، چون فقط تالاب‌ها نیستن، رودخانه‌ها هم هستن. ما امروز خیلی از رودخانه‌هامون به مقصد نمیرسن، خشک میشن. وقتی به مقصد نمیرسه هزار جور مشکلات زیست محیطی ایجاد میکنه. همون تفکر فالانج در استفاده از آب، آبهای جاری و آبهای زیرزمینی، رودخانه ها قربانی مصرف بیش از حد آبهای سطحی هستند، زیرزمینی ها قربانی برداشت غیر مجاز از چاهای غیر مجاز و برداشت غیر مجاز از چاهای مجاز. هم چاهای مجاز ما غیر مجاز برداشت میکنن و چاهای غیر مجاز ما کلن غیر مجازن. ما فکر میکنیم که تا آخر امسال به بیش از 80-90% تالاب‌ها با وزارت نیرو به تفاهم برسیم، حقابه قانونی تخصیص بدن. همون حقابه‌ای که به شرب میدن که مثلا هر نفر متوسط روزی 270 لیتر در شبانه روز مصرف کنه، در کشاورزی میدن که مثلا ایکس میلیارد متر مکعب، همون حقابه باید به تالاب‌ها داده بشه. وزارت نیرو مکلف هست وقتی که این تالاب رو داد، در زمانی که ما میگیم این آب رو رها کنه به تالاب برسه. چون یه مشکل، ما نمیتونیم بگیم که برای اون تالاب متوسط مثلا 180 میلیون متر مکعب مثلا به گاوخونی میخوای آب بدی، ساعتی میشه، ثانیه‌ای میشه 6 متر مکعب. این اگر متوسط در طول سال 6 متر مکعب رها کنه هیچ وقت به گاوخونی نمیرسه، چون در طول 9 ماه از سال برداشت میکنن کشاورزا. ما باید بریم با کشاورزا درگیری خون و خونریزی را بندازیم که این آب رو برسونیم به تالاب و گاوخونی. ما میگیم این حقابه ما را در طول 3 ماه زمستون رها کن به صورت سیلابی. پس وزارت نیرو پذیرفته، شورای تالاب ها تشکیل شده، قانونن تشکیل شده، تا حالا در امسال 3 تا جلسه داشته و حقابه هاشون تثبیت شده شده، شروع شده در 40 تا. در بعضی جاها مثل گاوخونی مشکل داریم منوز، چون میگن اصفهان آب نداره، شرب نداره، صنعت نداره، کشاورزان آب ندارن، اینو باید راهچاره پیدا کنیم. ولی خیلی هاشون در جنوب غربینا اجرا شده. بعضی تالابامون از زمانی که اومدیم سد سازی کردیم خشکیده، مثل تالاب جازموریان. سد جیرفته که زدیم حقابش گرفته شده، توسعه کشاورزی داده شده و آبی نمیرسه مگر اینکه سیلابی از سرریز سد برسه، مثل امسال یه بارش زیاد بود. فلزا یه نظم و اصولی پیدا میکنه که تخصیص دهنده آب کشور که قانونا وزارت نیرو هست و شخص وزیر نیرو از طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ماه 1361، وزیر نیرو هم موظفه آب شرب رو تامین کنه، هم آب کشاورزی در حد که خودش تشخیص میده و هم آب تالاب ها رو و هم آب صنعت و بخش محیط زیست رو. این وظیفه وزیر قانونی وزیر نیروه. وزیر نیرو نمیتونه بگه که من حقابه تالاب رو نمیدم چون آبم کمه باید به کشاورزا بدم. طبق قانون اول آب شرب و صنعت که حدود مثلا 6-7 درصد از مصرف آب کشور است، اون باید 100 درصد تخصیص داده بشه، بقیه فسبیه تقسیم بشه. اگر آب کمه هم برای مویدسیس باید کم باشه، هم برای کشاورزی. نمیتونه دیگه بگه که من حقابه کشاورزا رو میدم، به مویدسیس چی نمیدم. این تقلف از قانونه. پس این حقابه تالاب ها تثبیت شده است. در مورد مسئله دوم، احیای برخی تالاب ها، مثلا ما با سازمان اتحادیه اروپا به تفاهم رسیدیم برای تالاب هامون، کمک کردن از امسال هم شروع شده، برنامه 5 سال است، 10 میلیون یورو دادن که اطراف جامعه اطراف هامون رو ما از نظر معاش سیاستشون رو از هامون جدا کنیم، یعنی فشاری به تالاب نیارن برای مصرف بیشتر آب. در مورد دریاچه ارومیه خوشبختانه خب یک تصمیم استراتژیک بزرگی بود که شخص رئیس جمهور سال 92 اتخاذ کرد. اونم به دلیل این بود که ایشون چون سالها رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت بود، اونجا به نتیجه رسیده بود که هیچ چاره‌ای کشور نداره جز دریاچه ارومیه رو احیا کنه. برای اینکه هزینه احیا ممکنه 1-1.5 میلیارد دلار باشه، هزینه عدم احیا صدها میلیارد دلار، شاید بیش از 1000 میلیارد دلار. پس با یک نگرش استراتژیکی به این نتیجه رسید که رؤسای جمهور قبلی نرسیده بودن و منابعش رو تامین کردن تا حدی. البته ما یک سال عقب ماندگی داریم به علت مشکلات مالی که داشتیم، ولی خب یک سال در مقابل یه پروژه 10 ساله که 11 ساله بشه در کشور ما باز زمان تعیین شده است، چون ما پروژه های 3-4 ساله عمرانی داشتیم که 25 ساله داره اجرا میشه تمام نشده. خوشبختانه دریاچه ارومیه مسیر تثبیت رو گذرون، از سال گذشته وارد مرحله احیا شده. امسال تقریبا میشه گفت که کلیه عملیات مهندسی اجرایی تموم میشه، تونل انتقال آب تمام میشه، کانال انتقالش تمام میشه، سدهای انتقال آب تمام میشه، تمام شده. ما از تونل الان بیش از 93 درصدش رو تمام کردیم، 7 درصد باقی موندهش هم انشالله در ظرف 3-4 ماه آینده تمام خواهد شد. ما از امسال قطعا انتقال آب را از رودخانه زاب که میریخت به رودخانه دجله و میرفت به خلیج فارس در از آذربایجان شرقی، یک سومش رو برمیگردونیم. ما هیچی استفاده نمی کردیم، ولی با این پروژه